داری این طبقه متوسط یا مثلا لومپن بروتالیا یا هرچی، و ولی فقط اینو بدونیم که همه در جهت کمک به مردم، بهتر شدن، بهروزی مردم و همینطور حفظ ایران عزیز با هم همگرای میشیم. پرسیدم برای همبستگی تعاون و نگه داشتن حرمت ها بین گروه ها، شرایطی رو که از اوایل انقلاب خواهان شدیم که بتواند انسانیت را ترویج و تقویت نماید و از طریق نهادهای اصیل ارزش استقام بخشد، شرایطی است که سوسیالیسم به دنبال ایجاد آن است. شما چشماندازی بین گروه ها بعد این برای ایجاد این شرایط میدید؟ عزیز من، سوسیالیسم یه سری خصلت هایی داره که نباید فقط وقتی که سوسیالیسم اومد ایجاد بشه. زمینهاش میتونه همین ترویج و تقویت انسانیت، ترویج و تقویت تعاون و این چنین باشه و این رو میشه در شرایط دیگری هم به تدریج ایجاد کرد با کار عملیمون. ما در تئوری میدونیم که اینا در اصل سوسیالیسم اینا رو باید بسازه، اما یه سری زمینی هم هستش که در واقع برای آینده سوسیالیستی میشه قبل از اون به تدریج ایجاد کرد. هیچ وقت نمیشه یه دفعه ایجاد کرد، گوین که دیدیم. ملیه جان، نوشته حضور عملی در کنار مردم برای نیروهایی که در خارج از کشور حضور دارن چگونه امکان پذیر است؟ والا من نمیتونم تعیین کنم که از چه راهی، من نمیتونم این راهکار رو بدم اینجا. این جواب از اوناییه که من جوابش نمیتونم بدم، ولی به نظرم اگر خوب دقت کنین، راهکارهای زیادی برای شرکت عملی در کنار مردم وجود داره. پرسیدن که با توجه به اینکه نیروهای ارتجاعی هم مسلماً وجود دارن که پشت نقاب آزادی خواهی فعالیت میکنن، چگونه میشود با این نیروهای مرتجع متحد شد؟ با توجه به اینکه هر آن اتحاد را ممکن است از درون متلاشی کنن و در صورت راهیابی به قدرت بندبازی و مافیا را در قدرت سیاسی پایه‌گذاری کنن، چگونه باید با این نیروهای برخورد کرد؟ جواب من طبق تجربه اجتماعی خودم اینه که اشکال نداره باشن، برای اینکه شاهد این خواهم بود که کار ما کار غیرقانونی نیست، اما با همون رابطه افقی که تو صحبتم گفتم، با اون رابطه افقی، با شرکت همه در نظرخواهی اینا، عملا نظر اینجور افراد خیلی زود خودش نشون میده ماهیتشو و توجه رو، یعنی ترد نمی کنیم، ما هیچ کس رو ترد نمی کنیم، اما دیگه اکثریت توجهی به حرفای اون افراد نخواهند کرد. پرسیدم با توجه به اینکه ما از تفرقه دچار حد اکثر خسران زیان هستیم، همگرایی حول کدام هدف استراتژیک و اهداف تاکتیکی باید صورت پذیرد؟ ما در همگرایی اصلا هدف استراتژیک تعیین نمی کنیم، ما هدف تاکتیکی داریم. هدف تاکتیکی هم اینه که جنبش‌های خودجوش مردم که آسیب پذیرترن و چیز این جنبش‌ها رو درست اداره بشن، با شعارهای درست، با راهبردهای درست اداره بشن، به طوری که کمترین هزینه رو ببرن و به تدریج با شرایط میتونه شعارها عوض بشه، طور دیگه بشه، ولی این تا وقتی هستش که ما ببینیم اون مردمی که اومدن توان پرداخت چقدر هزینه رو دارن. باید کمترین هزینه رو در نظر گرفت و براش هدف تاکتیکی تعیین کرد. پرسیدن چگونه است با توجه سطح دانش در دهه 50 اتحاد عملی اپوزیسیون بیش از این سال‌ها بود است؟ تو پرانتز، یک بارچگی کنفدراسیون در دفاع از جنبش انقلابی آن سال‌ها. والا تا اونجایی که من میدونم خب در دفاع از جنبش انقلابی بود، ولی درون کنفدراسیون از این داستان ها زیاد بوده و خودتونم احتمالاً جزء کنفدراسیون بودین که این مثال زدین. فکر کنم بهتر از من میدونین که اینجور نبوده که، البته در دفاع از جنبش انقلابی کارهایی کردن که ضروری بود، ولی در این حال کافی نبود که میبینین که بعد تصمیم میگیرن که بیان خودشون در داخل چی میدونم سازمان انقلابی رو اول تنظیم کنن، بعد آزادی خواه چیزایی بالاخره یه چیز دیگری رو تشکیل میدن، و برای اینکه عملا میخواستن باز هم همون داستان رقابت و ممسر باشن در میون. پرسیدن چرا نیروهای مدعی چپ با 100 سال سابقه و تجربه تمامی راه از پالمانتریسم تا مشی مسلحانه و اصلاح طلبی راه به جایی نبودن؟ آیا ناشی از عدم شناخت جامعه است یا کمکاری در زمین عمل اجتماعی؟ والا به نظر من ناشی از هر دوتا ایناست، یعنی هم شناخت ما از جامعه و از تاریخ ایران بسیار کمه، همین که در زمین عمل اجتماعی واقعا فعالیت اونچنانی نکردیم. و اینم بگم که تاریخ خیلی مهمه دوستان، یعنی من به وسیله بعد از اینکه از زندان در اومدم در واقع بخش بزرگی از مطالعات من رو تاریخ تشکیل داد، ولی اینکه اقتصاد و فلسفه در کنارش بوده کمتر، بیشتر تاریخ تشکیل داد و من در واقع البته عمل اجتماعی و شرکت در اعمال اجتماعی اون هم کمک زیادی بوده که به نتایج تجربی برسم که امروز باهاتون مطرح کردم. سلام دوست عزیز آقای اردشیر زارعی، ارادت زیادی به شما دارم. و اما در مورد سوالی که کردیم، گفتن که کاملا با شما موافقم که باید به دنبال همگرایی اتحاد عمل باشه، چون بدون همگرایی هیچ تحول مثبتی انجام نمیگیرد. سوال اینجاست که به تجربه اثبات شده است که اتحادهای مقطعی در قالب کمپین‌های مدنی در کوتاه مدت امکان تاثیرگذاری دارد. برای همین برای همگرایی ملی ابتدا اتحاد عمل نیروهای چپ مورد نیاز است. به نظر شما نیروهای سیاسی چپ باید حول چه برنامه پلتفرمی وارد اتحاد و شکل دادن یک جبهه چپ شوند؟ والا از دید من اصلا یک جبهه چپ نه لزومی داره و نه امکان پذیر در داخل ایران. شما خودتون تو ایران هستین، شرایط ایران میدونین، ما در زمینه‌های دیگر اجتماعی به همین نتیجه رسیدیم که ما باید اگر جبهه یا همگرایی ایجاد میکنیم با همه نیروها باشه، چون چپ خیلی ضربه پذیر میشه. هر جایی که چپ هست، گوییم که مثلا تو جاهایی که من هستم یا بعضی دوستای مثل من هستن، اونجاها بیشتر نظر امنیتی ها رو جلب میکنه و بیشتر مانع ایجاد میکنن، دقیقا باعث بردن از ماها. بنابراین اصلا امکان نداره که شما اول چپا رو یک جبهه چپ بکنین با برنامه و فلان اینا و بعد هم بخواین. من اصلا منظورم این نبود، منظورم این بود که یک همگرایی، یعنی یک محفل در واقع ایجاد بشه که متحد باشن در کمک به جنبش مردم برای عبور هرچه کم هزینه تر از شرایط حاضر. پرسیدن آیا همین جلسه برای مثال از نظر شما یک راهکار ارتباط با مردم نیست؟ استفاده از فضای مجازی برای شکاندن دیوار فعالان داخل خارج از کشور نیست؟ اولا که صحبت من اصولا در این رابطه نبود که دیوار بین فعالان داخل خارج از کشور را بشکنم. منظور من اصولا در کنار مردم در داخل ایران، در کنار جنبش های خود به خودی که میتونه ویرانگر باشه هم برای مردم هم برای کشور، این مسئله بیشتر منظور من بود. اما این چی که شما گفتین، این نظریه که من سالها قبل بارها مطرح کردم با بسیاری از دوستان در رابطه با ارتباط های آنلاین یا در رابطه با حتی رادیو، ایجاد رادیو یا تلویزیون، که خب نمیدونم دوستان چیز نداشتن، آمادگی نداشتن. پرسیدن شما رابطه اپوزیسیون داخل و خارج کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ والا از نظر من که اصلا روابط اونچنانی خیلی زیادی نیست، یعنی به اندازی که ادعا میشه نیست، چرا که اپوزیسیون خارج کشور متاسفانه مشغول دعوا با هم دیگرن و دیگه نمیرسن که با داخل ایران وارد، مگر اینکه با کسایی که باشون هم فکر هستن و این ارتباط با مردم نیست. سوال کردن از طریق انجوها در میان مردم، یعنی گفتن که شما فرمودید از طریق انجوها در میان مردم میتونن کمک کنن، ولی نثار طلبان این راه نمیبینن. مثلا جمعیت امام علی اونطور که من از طریق مجازی میدیدم جز به آموزش کمک به کودکان کار به کودکان کار و به زنان بی سرپرست کار دیگری نمیکردن، ولی آنها را قلقم کردن. چرا این چرا میرساند؟ من منکر این نیستم که به شدت با انجوها اصلا پیشنهاد انجوها ندادم. اصلا من پیشنهاد اینجو اگه شما میگین ممکنه به صحبتهای دوست عزیزمون آقای صمیمی برگرده، ولی من همچون پیشنهادی ندادم و الان اصلا شرایط اون دیگه اونقدر، و از طرف دیگه به شما بگم ما خودمون با اینجوها کار میکنیم، اونجورم نیست. اون مسئله امام علی بهانه به دست اینا داد که اومدن به این شکل برخورد کردن و که در جریان کمکفش من هستم، دلیلی نمیبینم اینجا بگم. ولی انجوها به هر حال حتی مجوزاشون خیلی ها چیز کردن، کار خودشونو میکنن و تا حالا واقعا دوام آوردن خیلی ها. شما فقط امام علی نبینیم، بسیاری از انجوهای دیگه حتی بزرگ هم هستن و متوسط و کوچیک به هر حال و هر نحوی بوده تا حالا دوام آوردن. حالا از این بعد چی بشه که شاید بدترم بشه، اونو دیگه باید بسپوریم به آینده. میپرسن آیا مرحله تحول جدید را مرحله انقلاب دموکراتیک میدانید؟ اگر بله چه نیروهایی در این همگرایی برای طرد رژیم ولایی متحد هم هستند و برنامه اقتصادی این تحول به کدام ساختار باید گرایش داشته باشد؟ سوسیالیسم یا ادامه سیستم سرمایه داری؟ دوستان سوالایی که نکنین که اصلا ربطی به اون پیشنهاد من نداره. من پیشنهاد همگرایی در زمینه یک چیز کوچیک دادم در این شرایطی که الان ایران هست. ما هنوز به طرد و رژیم ولایی نزدیک نشدیم. حالا فرض کن که هم چیزی باشه، خب طبیعیه که ما نمیتونیم بگیم که ساختار اقتصادی ما همه الان باید طرف سوسیالیست بره. نه، من معتقد نیستم. من معتقدم ما یه دوره سرمایه‌داری تقریبا به طور نسبی ملی رو در ایران نیاز داریم، برای اینکه بسیاری از فاکتورهایی که میتونه پیاده کنه مسئله سمتگیری به طرف سوسیالیسم رو هنوز در ایران بسیار اصلا وجود نداره. دوست عزیز پرسیده به نظر شما سرمایه‌داری جهانی چه نقشی در ایجاد تفرقه در میان نیروهای مدعی سوسیالیسم دارد؟ والا اونقدر که نیروهای توتالیتر و ارتجایی نقش دارن که در واقع دنبالچه سرمایه‌داری جهانیه و عملاً ولو اینکه در حرف مخالفت با اونا رو چیز کنن، این نیروها بیشتر نقش رو در ایجاد تفرقه میان نیروهای مدعی سوسیالیست داره که البته خواست بسیار بسیار دقیق سرمایه‌داری جهانی هم هست. دوست عزیز ما آقای بهروز خلیق سوالی کردن، یک سوال داشتم، وضعیت سیاسی کشور را در حال حاضر چگونه می‌بینی؟ والا وضعیت سیاسی کشور انقدر به هم ریخته است، چون عملاً مسیر رو طوری پیش بردن که همه چیز به هم ریخته است، به دلیل اینکه یعنی آگاهانه به هم ریخته است، یعنی طوری پیش بردن نذاشتن هیچ گونه آلترناتیوی شکل بگیره. و اصلا هدفم برای این بوده که در زمانی که چون من اینو سال 66 تو زندان تو روزنامه خوندم، هم روزنامه کیهان نوشت از قول شریعت مداری، هم روزنامه مال چیزی بود رسالت نوشت، امیر محبیان نوشتن، دوتا در واقع یه متن نوشتن در رابطه با البته مجاهدین انقلابشون، میگفتم وقتی که بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد بشه یک دره ایجاد میشه، این دره رو تمام نیروهایی که غیر برانداز هستند پر خواهند کرد، یعنی مردم به اونا رو میکنن. پس باید اونا رو تبدیل به برانداز کنیم تا اینکه این نیرو وجود نداشته باشه. حالا منظورم اینه که عملا هیچ گونه آلترناتیوی نیست و من باور کنین از 96 سعی کردم، با خیلی ها صحبت کردم، الان هم تصمیم گرفتم اینجا بگم نظراتانو. یکی از دلایلش همین بوده که عملا پیش نرفت، حالا دلایل خودش داشت، ولی وضعیت یه طوریه که بیشتر حرکات تودهی خود به خودی هست، کوره، و چون هیچ رهنمودی، هیچ عنصر آگاه متشکلی در کنارش نیست که بتونه راه درست و اینا رو پیش ببره. و متاسفانه وضعیت یه طوریه که هر کدوم از این جنبش ها، البته غیر از مواردی که کار صنفی میکنن، بازنشستگان، معلمان، کارگران، اونا دید روشنتری دارن و خیلی با تجربتر برخورد میکنن و در نتیجه سرکوب با مفهوم خیلی شدید توشون کمتر ننگ نباشه، برای اینکه شرایط ایرانی نیست که اصلا نباشه، باید باشه، ولی به هر حال خیلی حرکات اونا وزینتر و آگاهانه تره. اما حرکت توده مردم فقیر، البته فقیرم نمیگم، من چون تو همین جریان 98 کسایی رو که دیدم که آسیب دیده بودن، خیلی هاشون تقریبا طبق متوسط بودن، خیلی هاشون هم البته فقیر بودن و به همه علت به این صورت در اومده که شورش های کور میشه و این خیلی خطرناکه. پرسیدن فکر نمی کنید در شرایط امروز ایران بی توجه به پایگاه طبقاتی نیروهای درگیر در مبارزات اجتماعی نمی توان درباره همکاری صحبت نمود؟ دو، سالها مردم با پرچم اصلاح طلبی برای تغییر قانون اساسی مبارزه کردند و نتیجه مبارزه را می بینید. فکر نمی کنید نیروی که هنوز بر طبل قانون اساسی و اصلاح می کند مردم را درگیر و دور باطلی می کند که سرانجام آن مشخص است؟ اولا که در یک مبارزه دموکراتیک، یعنی مرحله ای رو که ما در نظر داریم و اعتقاد داریم مرحله دموکراتیک تغییر هستش، اصلا رو پایگاه طبقات نیروهای درگیر توجه میکنه. همه نیروهای درگیری که برای پیشبرد این مبارزه شرکت میکنن میتونن همگرا بشن. دوم این که من نمیدونم چرا مسئله قانون اساسی رو شما دوباره علم کردین. مسئله قانون اساسی که من گفتم توضیح دادم در سوالهای قبلی، شاد در اول سوال، و که در برای یک دوره خاص در یک زمان خاص بود. من نمیدونم کیا بودن که بر طبل قانون اساسی میکوبن الان. پرسیدن تحلیل مهمان برنامه از ساختار ایران در عرصه اقتصادی اجتماعی چیست؟ دوستان همه تون میدونین اقتصاد ما اونچنان به هم ریخته است از نظر ساختاری که خیلی نمیشه تعریف شکن، اما من میتونم بگم اقتصاد ما عمدتا دست خصولتی هاست که حتما مفهومش هم متوجه میشی، و بخش تجاری، و همونطور که در قبل از این گفتم بخش سرمایه‌داری اجتماعی ما در واقع بسیار عقب رفت، یعنی در واقع خصوصی ها خیلی عقب رفتن، خصوصی به مفهوم واقعی، چون هیچ جا نیستش که جای سوددهی باشه و خصولتی ها روش دست نذارن. از نظر اجتماعی خب هر همه نیروهای مثل نیروهای کارگران، زنان و بیچیزان، همه این نیروها در مقابل این وضعیت هستند و اینا واقعا میشه ما در کنارشون باشیم. پرسیدن نقش طبقه کارگر و نیروی پیشروی این طبقه در همگرایی برای کنار نهادن استبداد ولایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا به جز تغییر ساختاری حکومت به انجام اقدامات اصلاحی رژیم هنوز اعتقاد دارید؟ باید بگم که اصولا من هیچ اصلاحی رو از بالا قبول ندارم. معتقدم که نیروی مردم، نیروی میلیونی و چند میلیونی مردم در اعتراضات اگر درست هدایت بشه میتونه عقب نشینی بده و اصلاحاتی رو ایجاد کنه. یعنی اصلاحات از طرف مردم پیش میره، نه از طرف رژیم، و من این اصولا قبول ندارم. در حال حاضر در زمینه های نیروهای ملی و آزادی خواه همگرایی ها دارن، منتها بسیار ضعیفه. فکر میکنم در پروسه حرکت مردم این کارپای مشترک بین نیروهای ملی مترقی و آزادی خواه بیشتر و بیشتر میشه. پرسیدن نظرتون در مورد برخی عناصر به ظاهر چپ که تلویحاً به تایید نظام سرنگون شده پهلوی می‌پردازند و خواسته و ناخواسته خاک به چشم نیروهای جوان جنبش می‌باشند چیست؟ والا من فقط اینو میتونم بگم که آزموده رو آزمودن خطاست و یک نیروی آگاه حتی ناآگاه هرگز از یک سوراخ سه بار گزیده نمیشه. ما دیدیم رضا پهلوی اومد و تبدیل شد به رضا شاه و اون دیکتاتور منشی ویژه‌اش. ما دیدیم محمد رضا جوان اومد، تازه کار که بود و شرایط بعد از 1320 تا حدودی نمیتونست، خیلی قدرت نداشت که کار سخت انجام بده، ولی ایشون با کودتا برگشتند و تبدیل به اون چه شدن که ما دیدیم. نمیدونم جوانای ما چون ندیدن این تاییدهای گروه ها و افراد مترقی، والا به نظر من نه فقط چشم در خاک در نیروهای جوان، خاک به چشم نیروهای جوان پاشیدنه، بلکه به نوعی میتونه فراتر از این باشه. پرسیدن آیا هدف استراتژیک ما عبور از این نظام نیست و نمیتواند بیشترین نیروها را به همگرایی در این جهت سوق دهد؟ متاسفم که نمیتونم جواب این سوال رو بدم. پرسیدن یک، آیا دیکتاتوری مفهومی غیر طبقاتی است که مبارزه با اون بخواهد غیر طبقاتی باشد؟ دو، این که میگویید جبهه یا همگرایی بایستی افقی باشد، آیا همه نیروهای این را میپذیرند؟ یعنی مثلا نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، سبزها، اصلاح طلبان، رادیکال میپذیرند روابط در همگرایی افقی و برابر باشد؟ اولا که واقعا فکر میکنم اگر یک مقداری به تجربه گذشته ملل دیگه هم نگاه کنین، متوجه میشین که در برابر دیکتاتوری عام، مبارزه با اون هم عام خواهد بود. دوم این که ما با نیروهایی فقط میتونیم چیز کنیم که بپذیرن افقی. این تجربیه که در همگرایی افقی و برابر عملا اون کسایی که همونطور که تو صحبت هم گفتم اگر راه حل های عملی تر و بهتری بدن، به هر حال به نحوی نفوذشون هم بیشتر خواهد شد. و اگر نپذیرن، به نظر من اصلا هیچ تشکیلات عمودی رو من الان قبول ندارم، چون عملا به دیکتاتوری مدیرانش منجر خواهد شد. پرسیدم با توجه به توضیحاتتون، شعار براندازی در واقع خواسته خود حاکمیت تجاری مالی ایران بوده و باعث بقایشان شده. من این سوال رو نمیفهمم واقعیتش. سوال کردن معنای مبارزه ضد دیکتاتوری غیر براندازانه و اینکه تخطی از دموکراسی و قانون اساسی را هم ارز دانستن با لحاظ جنبه های ساختاری غیر دموکراتیک قانون اساسی چیست؟ والا من دو بار راجع به این توضیح دادم و تعجب میکنم دوباره مورد سوال قرار بگیره. شما در شرایط مختلف ممکنه که به یک قانون اساسی که عیب و اینام داره تمسک بجوین و در شرایط دیگری نه. من نمیفهمم اینو. سوال دومشون این که آیا همگرایی های از بالا اصولا موفق برابر و مشارکتی است یا همگرایی ها از پایین و از درون جنبش های مردم مانند هفت‌تپه، اعتراضات کشاورزان، اعتصابات سراسری شکل میگیرد؟ ببینین ما همگرایی های از بالا اصلا منظورتون رو نمیفهمم، به دلیل که من اصلا همگرایی از بالا رو قبول ندارم. حتی اهدای دموکراسی از بالا رو قبول ندارم، توضیح دادم قبلا. و اگر من میگم که همگرایی، منظورم در میان همین جوانانیه که از اقشار مختلف هستن، گاهی هم خیلی هاشون در خیلی از این جنبش ها شرکت میکنند، اما اون در واقع به نوعی محفل یا چیزی ندارن که خودشونم بتونن خط ربطی بدن. پرسیدند آیا مادران پارکلاله هنوز هم فعال هستن؟ اگر بله در چه زمینه هایی و چطور کار میکنن؟ آیا یک انجوی رسمی هست؟ واقعیت این که من عضو مادران پارکلاله نبودم و میدونم که انجوی رسمی نیست، نبودم و الان من فقط بعضی چیزاشونو در فیسبوک میبینم، یعنی فعالیت مجازیشونو بینم. فعالیت دیگر رو تو ایران من خودم نبودم چون شاهدم نیستم، متاسف. رسیدن شما فرمودید هر رژیمی بیاید عده‌ای به چاپلوسی پرداخته و اون را تبدیل به نیروی استبدادی میکنند. آیا در ایران احزابی نبودن که به چنین کاری دست دادن؟ امکان همکاری با چنین نیروهای چگونه امکان پذیر است؟ باستم که آقا خانم هرچی خانم نه آقای پرداختیم به همون جدلی که همیشه داشتیم و من ردش میکنم. من اصولا در هیچ جدلی که بخواد کار با مردم ما رو ضعیف کنه وارد نمیشم. پرسیدن آیا دوگانگی در حاکمیت تا به کجا ادامه خواهد داشت؟ مثلا دوچرخه سواری رو در مشهد ممنوع اعلام میکنند، یکی دیگر تکذیب میکند، این را چگونه توضیح میفرمایید؟ والا این کشور شده ملوک الطوایفی و هر استانی ساز خودش میزنه بر حسب نیروهایی که دست بالا رو دارن توی اون استان. واقعیت اینه که یک توافقی هم وجود داره در بالا برای این دوگانگی ها، که این دوگانگی همیشه باعث حفظ نظام شده و عملا این تصمیم ها بدون توافق نظام انجام نخواهد شد. پرسیدن لطفا دیکتاتوری عام را توضیح دهید. آیا دیکتاتوری خاصم داریم؟ دیکتاتوری عام منظور من اینه که دیکتاتوری که برای همه اقشار مردم محدودیت ایجاد میکنه، اما گاهی دیکتاتورهایی هستن که برای بخشی از اقشار مردم دیکتاتور هستن و برای بخشای دیگه نه. مثلا دیکتاتوری عام اونه که میاد مثلا از نظر اجتماعی تا حدودی دیکتاتوری خاص ممکنه یه جایی آزاد بذارن و خب اون بخش از مردمی که بیشتر مسئله اجتماعی مثلا روسری برشون مهمه یا نیست، یا دوچرخ سواری مهمه یا نیست، میتونه که یه جوری خاص بشه. ولی وقتی که در همه زمینه ها در برابر همه اقشار دیکتاتوری وجود داره، اونو من عام میگم. این سوالیه که در واقع جواب شما در دهه 50 40 50 دادیم و درست نبود. الان میبینیم که همه اون گروه هایی که مثل اون احزاب و اون دوره مورد تعدی شدید قرار گرفتند، عملا بی عملند. بنابراین با کی باید وعدت قصاص؟ با هیچ کی. پرسیدن آیا چپ را تا چه حد آگاه به سازوکار شبکه‌های هوشمند اجتماعی می‌دانید، تا چه حد چپ در راهبری افکار در شبکه‌های اجتماعی موفق می‌دانید، آیا اصلا چپ نگاه آسیب‌شناسانی معطوف به یک پژوهش اجتماعی داشته است؟ از نظر که چقدر آگاه به سازوکار شبکه‌های هوشمند اجتماعی می‌دانیم، والا من خیلی چیز نیستم، ولی انقدر می‌دونم که در این زمینه سستی خیلی زیاد بوده و واقعا یک پژوهش اجتماعی نداشتن. نگاه آسیب شناسانه معطوف به یک پژوهش اجتماعی قابل ذکری نداشتن و اگر هم داشتن آنچنان رسوخ نکرد تو همین شبکه های مجازی که بتونن تأثیراتی رو بذارن. پرسیدند کسی برای این پرسش جواب دارد؟ چطور مهاجرت میلیونی اهالی خاورمیانه به کشورهای توسعه یافته برای زندگی بهتر یک حق و انتخاب است و یک تکلیف برای جامعه میزبان، اما تلاش همین کشورها برای بهبود زندگی همین مهاجران در خانه و کاشانه خود دخالت است و شاید استثمار؟ خیلی عذر میخوام، اصلا ربطی به بحث ما نداره این سوال و به نظر من بیراهیه که مطرح شده و من حق دارم که جواب شنات.
خسته نباشید عزیزان، به ساعت 11 شب رسیدیم که وقت به اصطلاح پایان برنامه ما هستش. از زهره جان عزیز تشکر میکنم و از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتین. ببخشید اگر به یه سری از سوالات نشد که پاسخ داده بشه، فرصت برنامه محدود هستش و باز عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه این جلسات به حال محدودیت های خودش رو داره. به راحتی یک مصاحبه تلویزیونی یا یک مصاحبه مطبوعاتی به هیچ وجه نیست. بعضی موقع من میبینم مهمانان ما تلاش میکنن یک فایل صوتی رو پر بکنن، یه دفعه به دلایل تکنیکی میبینید که ارسال نمیشه، مجبور هستن دوباره پر کنن. یا من خودم امروز مثلا موقع ارسال کردن پیام ها به گروه های مختلف چند بار قفل شده بود و ارسال نمی شد. یعنی مشکلات تکنیکی هم همیشه هستش. با این حال ما خیلی خوشحالیم که می تونیم با همه این مشکلات به هر حال به یه سری از سوالاتمون پاسخ بگیریم از کسانی که در جنبش تجربه دارن و زحمت کشیدن. ضمن اینکه بیشتر سوالات به حال سوالات خیلی خوبی بود، متاسفانه بعضی موقع سوالاتی مطرح شد که به برنامه مربوط نبود. یه سری از دوستان عزیزان به این مسئله توجه نمی کنن که اگر ما می خواهیم جلسه پرباری داشته باشیم باید متمرکز بمونیم روی به هر حال عنوانی که برای جلسه انتخاب شده. و من این آخرین سوالی رو که شده خیلی واقعا به دلم نشست، نمیدونم الان زهره جان به این پاسخ خواهند داد یا نه. نوشتن که بانوی گرامی رفیق زهره عزیز، سالهاست به عنوان یک کارگر فعال شاهد تلاش‌های خستگی ناپذیر شما در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی بودم. خواهشمندم برنامه لازمه شرایط کنونی رو با تمامی نیروهای مردمی ملی و مترقی آزادی خواه با یاد و خاطرهایی از حاله صحابی عزیز، مادران شهدا من جمله مادر لطفی که به سان خودت از دردها می‌پرسیدند و از آرمان های دکتر رئیس‌دانا بیان بفرمایید. کاش واقعا ما همین کار رو میکردیم، فرصت بیشتر میدادیم که زهره جان از همین خاطرات برای ما تعریف بکنن، ولی متاسفانه فکر میکنم که به هر حال سوالات یه مقدار زیادی این برامور شد. توجه هم داشته باشید که همونجور که خودشون گفتن ایشون به هر حال دو بار تو این رژیم تو زندان بودن و محدودیت ها رو باید در نظر گرفت. الان یکی از دوستان زهره جان که با ایشون هستن پیام دادن که متاسفانه مثل که نت ضعیف هست و یه سری از سوالات که جواب دادن هنوز ارسال نشده. من منتظر هستم که بگیرم. به هر حال مشکلات اینترنت رو خودتون میدونین در ایران به چه شکل هستش. در اولین فرصت پاسخ ها و صحبت های پایانی زهری عزیز رو براتون ارسال میکنم.
دوست عزیز ممنونم از تشکر از نوشته شما. نوشتین که سالهاست به عنوان یک کارگر فعال شاهد تلاش‌های خستگی ناپذیر شما در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، مدنی بودم. خواهشمند از برنامه لازمه شرایط کنونی را با تمامی نیروهای مردمی ملی و مترقی و آزادیخواه با یاد و خاطره‌های از سال صحابی عزیز مادران و شهدا من جمله مادر لطفی که به سان خودت از درد ها میپرسید نزد آرمان ها و دکتر رئیس دانا بیان بفرمایید. دوست عزیز، من فقط وظایفم انجام میدم، حتی شرکتم در این برنامه روی حس وظیفی که داشتم انجام شده، اما این چیزی که شما الان گفتین در این شرایط همونطوری که اسپردی از حاله صحابی عزیز، از مادران شهدا به ویژه مادر لطفی که به قول شما از آرمان ها نمیپرسید، از درد ها میپرسید، و دکتر رئیس دانا به ویژه چندین سال آخر عمرش که واقعا در زمینه همگرایی کوشش زیادی کرد و خدمات ارزشمندی همه اینا داشتن و بسیاری های دیگه که من اینجا اسم نمیبرم. واقعا به نظر من شرایط امروز ایران رو تا حدودی زیادی خوب درک کرده بودن و خیلی های این هر ستاشون و خیلی های دیگه سعی کردن که به نوعی نزدیکی به وجود بیارن بین نیروهای مختلفی که عدالت‌خواه و آزادی‌خواه هستن. پرسیدند آیا شما در زمینه جنبش زنان ایران اطلاعاتی دارید؟ اگر بله، شرایط امروز جنبش زنان را چطور ارزیابی میکنید؟ تا حدودی اطلاعاتی دارم، ارتباطهایی دارم و میتونم اینو بگم که اگر در نظر بگیریم که جنبش زنان امروز بسیار بسیار فراتر از همه کارهایی که قبلا شد، چون جمهوری اسلامی نادانسته و ناگهانی یک خدمتی کرد وقتی که آقای خمینی دستور دادن که زنها هم بخیوم، این غولی بوده که از شیشه آزاد شد و دیگه این زنان سختشون بود برگردن به خونه فقط، و این باعث شد که زمینی ایجاد شد برای رشدشون. از طرفی زنان ایران همون در برهه انقلاب با دیدن فداکاری‌های دختران شجاع در خیابان‌ها و اینکه اونها هم میتونن همدوش زنان، همدوش مردان ببخشید، همدوش مردان مبارزه کنن، باز هم این هم ارتقا داد اینا رو. و خوشبختانه الان جنبش زنان ما خوبیش اینه که حتما ماندگار هست، حتما پیشرفنده است، چون از بطن جامعه شکل گرفته داره میاد. یعنی اونقدر بی‌حقوقی و نادیده گرفتن زنان در ایران در دوران جمهوری اسلامی شدید هست که واقعیت اینه که این مسئله حرکت رو و مسئله دریافت حقوق خودشون، حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسیشون برای مردم در داخل، یعنی در بطن جامعه اثرگذار بوده و این جنبشی، این چیزی که از زنان امروز وجود داره رو نمیشه دیگه به عقب برگردوند. و اون چی که شما میبینین قوانین عقب مونده و ارتجایی، الان تقریبا میشه گفت بسیاری از زنان، حتی زنان خانه دار، حتی زنان ده، من با خیلی ها ارتباط داشتم، دیگه اصلا تابع این قانون ها در زندگی خصوصیشون نیستن، تموم شده واقعیتش، جز عده محدودی خیلی تو سری خورده. خیلی ممنونم که در حضور شما بودم، خیلی ممنون از همه کسایی که سوال دادند و من با زبان قاصرم تا حدی که میتونستم جواب دادم. خیلی ممنون، تشکر ویژه از راحله جان و سایر دستاندرکاران این کانال، و امیدوارم که بتونم همونطور که گفتم و شرکت در این جلسه رو به دلیل احساس وظیفه‌ای که در رابطه با جنبش مردم می کردم پذیرفتم. امیدوارم که تا حدی توانسته باشم هشداری داده باشم و این وظیفه رو انجام داده باشم. با امید موفقیت در همه اهداف من.
خب عزیزان، خوشبختانه علی‌رغم مشکلات تکنیکی اینترنت زهره جان تونستن وصل بشن و یکی تا سوال دیگر هم جواب دادن و صحبتشون رو تونستن به پایان برسونن. طی صحبت‌های زهره جان در واقع به اختلافات نیروهای خارج از کشور با هم دیگه و جنگ و جدال‌هایی که با هم دارن اشاره شد. این در این اینکه دردناک و ناراحت کننده است، ولی من فکر می‌کنم این کاهش پیدا خواهد کرد با ارتباط بیشتر با داخل کشور و هر چقدر ما بیشتر به جنبش داخل کشور وصل باشیم، باش ارتباط ملموس‌تری داشته باشیم، من فکر میکنم میتونیم عینی‌تر با مسائل برخورد بکنیم و از اون اختلافات هم کاسته خواهد شد. به هر حال برای من امشب حضور زهره جان دلگرمی بزرگی بود. ازشون تشکر میکنم که در جمع ما حاضر شدن. صحبتاشون برای خود من خیلی واقعا آموزنده بود و مطمئنم که شما هم استفاده کردید. از حضور و مشارکت شما عزیزان هم تشکر میکنم. تا جمعه آینده، شب و روزتون خوش.